سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه این حق من است نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرد که برای بررسی درگیری اخیر میان مردم محلی و یک شرکت معدن طلا در ولسوالی چاب ولایت تخار یک هیئت ولایتی تعیین شده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت سه شنبه 16 جدی بر رسانه های داخلی گفت که این درگیری باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده است. او افزود که پس از انجام تحقیقات اطلاعات کامل با رسانه ها به اشتراک گذاشته خواهد شد. برخی از ساکنان ولسوالی چاب روز دوشنبه ادعا کردند که شرکت استخراج طلا در زمین های زراعتی و مناطق مسکونی آنها حفاری کرده و این موضوع باعث آغاز اعتراض ها شد و در جریان درگیری ها حداقل 5 نفر کشته شدند. رادیو آزادی به دلیل نبود خبرنگار در منطقه نمیتواند به طور مستقل این آمار را تایید یا رد کند. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO هشدار داده است که احتمال می رود در زمستان امسال میزان بارندگی در افغانستان کاهش یابد. به گفته این سازمان چون این وضعیت می تواند تأثیرات جدی بر بخش زراعت، منابع آب و امنیت غذایی بگذارد. در گزارش سه ماهه سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد آمده است که از ماه دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال رطوبت خاک پایین بوده، زیرا بارندگی کافی صورت نگرفته است. بر اساس این گزارش میزان ذخایر برف در مناطق کوهستانی در 25 سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده که این موضوع نگرانی ها را درباره کمبود آب برای آبیاری در بهار آینده به ویژه برای دهقانان گندم افزایش داده است. این گزارش هشدار می‌دهد که ادامه خشکسالی می‌تواند کشت گندم للمی را به تأخیر بیاندازد، میزان حاصل را کاهش دهد، چراگاه‌ها را تضعیف کند و به مواشی آسیب برساند. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد خواستار نظارت نزدیک بر وضعیت اقلیمی و ارائه حمایت‌ها و اقدامات فوری برای کاهش پیامدهای این بحران شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در سال 2025 ارزش مجموعی تجارت افغانستان به 13 میلیارد و 932 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. این وزارت روز دوشنبه اعلام کرد که با وجود چالش‌ها و بسته شدن موقت مسیرهای تجارتی در سال 2025 میزان تجارت افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما جزئیات درباره مقدار این افزایش را ارائه نکرده است. با وجود این افزایش، مانند سالهای گذشته بخش عمده تجارت افغانستان را واردات تشکیل می‌دهد. بر اساس این آمار، صادرات افغانستان در سال 2025 به بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده و واردات این کشور به 12 میلیارد و 125 میلیون دلار بالغ شده است. مقام‌های فرماندهی پلیس طالبان در بلخ می‌گویند که 200 کیلوگرم موی انسان را که از بخش‌های مختلف این ولایت جمع‌آوری شده بود سوزانده است. دفتر مطبوعاتی سازماندهی پلیس حکومت طالبان در بلخ با نشر اعلامیه روز دوشنبه اعلام کرد که این موها توسط بخش پرونده‌های جنایی از نقاط مختلف این ولایت گردآوری شده است. در این اعلامیه آمده است که این اقدام بر اساس فرمان رهبر طالبان انجام شده، فرمانی که خرید و فروش موی انسان را خلاف کرامت انسانی دانسته و آن را به گونه رسمی ممنوع کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان از کار در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع شدند و بسیاری از زنان برای تامین نیازهای اولیه خود ناگزیر به برخی اقدامات غیر معمول از جمله به فروش مو که یک پدیده نادر در افغانستان است متوسل شدند. گفته می شود که موهای طبیعی خریده شده عمدتا برای ساخت محصولات زیبایی استفاده می شود و خریداران آن را به بازارهای بین المللی صادر می کنند. و امروز مقام‌های کشورهای اروپایی حامی اوکراین در پاریس با نمایندگان ایالات متحده دیدار می‌کنند تا درباره راه حل برای پایان جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین گفتگو کنند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در این نشست نمایندگان 35 کشور حضور خواهند داشت. از جانب آمریکا نیز استیو ویتکوف نماینده ویژه این کشور و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شرکت میکنند. همچنین انتظار میرود ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و مارک روتا سرمنشی ناتو در این نشست حضور داشته باشند. روسیه در این گفتگوها شرکت نخواهد کرد. گفته میشود تمرکز اصلی مذاکرات بر ایجاد یک نیروی چند ملیتی برای تامین صلح میان روسیه و اوکراین خواهد بود. دو کشوری که از فوریه 2022 درگیر جنگ هستند. حمایت از اردوی اوکراین، همکاری‌های بلند مدت دفاعی با کیف و پشتیبانی از اوکراین در صورت حملات احتمالی جدید نیز از دیگر محورهای گفتگو عنوان شده است. دستور کار دقیق این نشست هنوز اعلام نشده و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است پس از پایان نشست نتایج آن را در کنفرانس خبری اعلام کند.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه این حق من است میزبان شما هستم. در این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم: اظهارات اخیر امین محمد معاون سرمنشی ملل متحد در پیوند به ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان و برگزاری آزمون اگزیت، همان آزمونی که فارغان بخش طب برای ورود به دوره استاج در آن شرکت میکنند. امینه محمد به تازگی از ادامه ممنوعیت‌های طالبان بر زنان و دختران نگرانی کرده است. او گفته که میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حقوق اساسیشان از جمله حق آموزش و تحصیل، کار، امنیت و آزادی گشت و گذار محروم است. به گفته او جهان نباید نقض حقوق زنان و دختران را نادیده بگیرد. نخست گزارش همکارم را میشنویم که در پیوند به این موضوع تهیه کرده است.
در ادامه واکنش ها به نقض حقوق بشری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت زنان در این کشور را به شدت نگران کننده خوانده است. او روز یک شنبه 4 جنوری در بیانیه در صفحه یک سیاست تویتر سابق خود نوشته که جهان نباید نقض حقوق بشری میلیون ها زن و دختر را در افغانستان نادیده بگیرد. میلیون ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد محروم شده و با محدودیت های شدیدی روبرو هستند. جهان نباید در برابر این نقض ها چشم خود را ببندد. در همین حال شمار از زنان افغان میگویند طالبان نه تنها به نقض حقوق زنان ادامه میدهند، بلکه آینده افغانستان را نیز به گروگان گرفتند و در حال حاضر این کشور به زندان برای آنان تبدیل شده است. یکی از آنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
طالبان وسط افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی دي.
طالبان نه تنها حقوق زنان افغانستان را پایمال کردند، بلکه آینده تمام افغانستان را به گروگان گرفتند. آنها تمام عرصه های زندگی عمومی از جمله آموزش و کار زنان را محدود کردند، در حالی که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و تنگ دستی روبرو هستند. همه روز نقص حقوق بشر ادامه دارد.
بشری حقونه در پولاندی کیگی.
یک فعال مدنی از ولایت ننګرهار که او هم نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که طالبان تا زمانی به این اقدامات ادامه خواهند داد که جامعه جهانی با آنان برخورد جدی نکند.
در حالت بسیار خرابی هستند و در حالت بسیار خراب قرار دارند و همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان استاد نیستد. بستن دروازه های مکاتب، پنتون ها و همچنان بالای دخترها و حتی سهم ندادن آنها در جامعه، این یک مشکل بزرگ است. ولی متاسفانه که جهانیان چشمهای خود را پوشیده هستند و نمیخواهد که ببیند.
این زنان از جامعه جهانی میخواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدامات عملی علیه حکومت طالبان در افغانستان را انجام بدهد تا آنان به نقض حقوق بشر نقطه پایان بگذارند. مسئله حقوق زنان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته یکی از موضوعات بسیار داغ بوده است. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای را در بخش آموزش و کار زنان اعمال کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در دهم دسامبر سال گذشته وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان را با شدت نگران کننده خوانده و خواستار تغییر سیاست‌های طالبان شد. در نشست ویژه جورج گانگیون سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی محروم هستند و با وجود آنکه وضعیت امنیتی افغانستان ظاهرا آرام به نظر می‌رسد، مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی با چالش کشیده شده است. این نهادها ممنوعیت آموزش و کار دختران را تفسیر شخصی طالبان از متون و احکام اسلامی می‌دانند و تاکید می‌کنند که فراگیری علوم دینی و دنیوی هم بر مردان و هم بر زنان فرض است.
گزارشی همکارم را شنیدیم. برای بحث بیشتر روی این موضوع برخی فعالان حقوق زنان را با خود داریم. مهمانان ما در این برنامه هستند ویدا ساغری، مرسل سیاس و سمیه نعیمی، سه تن از فعالان حقوق زنان. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث را با بانو ساغری آغاز میکنیم. با همکار ما میگن که بانو ساغری در بحث هنوز شرکت نکردن و یا تلاش میکنن که با او تماس برقرار بکنن. پس بحث با بانو سیاس آغاز میکنیم. بانو سیاس، چنین اظهاراتی چی تأثیری میتونه روی بهبود وضعیت زنان داشته باشد و یا دست کم توجه ها را به وضعیت زنان و دختران در افغانستان جلب کنه؟
سلام به شما و شنوندگان عزیزی که صدای ما را میشنون و مهمانان که با ما در بحث هستن. چیزی که دیروز خانم محمد بیان کرد چیزی بود که ما در 14 سال گذشته متواتر داریم میگیم، اما خب برای خانم محمد احتمالاً تازه یک موضوع دغدغه شده که سال پیشتر زمانی که طالبان به افغانستان آمد و حاکمیت را گرفتن، چیزی که میگفتی بود که خب اگر کارمندای زن سازمان ملل را طالبان اجازه کار نمیتن، مشکل نیست، ما میتونیم برشان ماشون را بپردازیم و در خانه باشن و امنیتشان حفظ باشه. دقیقاً همین چیزی که خب طالبان میخواد دیگه، همون کانسپتی که زنا در خانه بشینن فقط برشان نانشان و خوراکشان تهیه می شده، یعنی نیازی به کار کردن و حضور در جامعه نداره، تقریبا همون دیدگاه بود. اما اگر این تعامل با طالبا، اگر این پذیرفتن طالبا و رواداری در مقابل طالبا در 4.5 سال گذشته از سوی نهادهای مختلف نمی بود، از طرف خود مردم افغانستان هم حتی اگر نمی بود، امروز دیگه ما شاید وضعیت یک حال برقرار است و هر روز داره اوضاع برای زنها و برای گروه های مختلف تنگتر و تنگتر و فرسوده کننده تر میشه قرار نمی داشتیم. به نظر من این اظهارات امینه محمد نمی کنه جایی را بگیره و خیلی هم تأثیر در وضعیت زندگی زنها که در افغانستان هستن و زیر این همه ستم و خشونت نمی تانه تغییر بیاره، چون تقریبا داره دیگه دیر میشه. 4.5 ساله که میگذره و هیچ زنی دسترسی به هیچ حقش نداره، هیچ زنی از مکتب فارغ نمیشه، از دانشگاه فارغ نمیشه، دسترسی به منابع، به پول، به قدرت، به سرمایه و اقتصاد نداره و کلا خود این هم سبب میشه که سیستم اقتصادی حتی به کشور فلج شوه. و به نظر من چنین اظهارات خیلی تاثیر روی طالبا و رفتار طالبا هم ندارن، به دلیل این که براشان تا حالا با جاهای کلانی داده شده از سوی همین نهادها و همین کشورهای مختلف.
بانو سیاس، یکی از انتقادات برجسته بر سازمان ملل و جامعه جهانی بیشتری است که یا فقط با ابراز نگرانی و صدور اعلامیه اکتفا میکنند. به نظر شما ملل متحد در کنار ابراز نگرانی چه اقدامات عملی را میتونه برای فشار وارد کردن بر طالبان روی دست بگیره؟
خب من خیلی طرفدار و موافق چنین بیانیه‌هایی نیستم که حالا سازمان ملل تنها اکتفا کرده به بیانیه دادن. اگر این موضوعی است که مردم داخل افغانستان یا حتی دیاسپورا افغانستان بیان میکنه، سوالی است که پس اونا چه کار کردن به کشور خودشان یا ما چه کار کردیم به کشور خودشان خودمان. به نظر من نهادهای حقوق بشری نه که هیچ توجهی نداشتن، تا یک حد توجهی داشتن. همین مکانیزم پاسخگویی به خشونت‌هایی که در افغانستان است توسط سازمان ملل تایید شد میتونه یک قدم بسیار مهم باشه. اعلام حکم بازداشت هبت الله مثلا میتونه قدم مهم باشه. محکمه مردمی که در مادرید صورت گرفت یک انیشیتیو یا راه ها و قدم های برداشته شده، بدون شک در مقایسه با خشونت هایی که در افغانستان جریان دارن ناکافی است، کم از کوتاه هست و پاسخگو نیست. اما خب توجه های صورت گرفته و کارهای انجام شده. ما میبینیم که گزارشگر خاص سازمان ملل در هماره و به صورت فعال در حال مستندسازی و گزارش دهی از وضعیت افغانستان است. چیزی که از سازمان ملل میه، بعدش خب این تحریم هایی که داره وضع میشه، اینا میتونه نمونه های تلاش نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در راستای پاسخگو کردن طالبا باشه. اما طرف دیگه هم این هم واقعیت است که گاهی پلتفرم های برای طالبا داده میشه، مثلا همون مذاکره دوحا یا مثلا دفتر یونما در داخل افغانستان که با طالبا داره رواداری میکنه، به نحو اینا نگران کننده است.
ممنون بانو سیاس، حتما در ادامه بس بیشتر با شما صحبت خواهد کردیم. بانو نعیمی، نظر شما چیست؟ چنین اظهاراتی چه تأثیری میتونه روی بهبودی وضعیت زنان در داخل افغانستان داشته باشه؟ بانو نعیمی صدای مرا دارین؟ بله، فکر کنم مشکلی تکنیکی است، هنوزم صدای بانو نعیمی را نداریم. خوب است، پس بس را با بانو سیاس ادامه میتیم. بانو سیاس، شما هم در گزارش شنیدین که برخی زنان در داخل افغانستان گفتن که در حال حاضر افغانستان برای زنان و دختران به یک زندان مبدل شده. به نظر شما در حال حاضر وضعیت زنان و دختران در افغانستان چگونه است یا چی میکشن؟
خب این یک چیز نو نیست، چیزی که زنان افغانستان نگرانش است و میگن نه یک چیز تازه است و نه یک چیز که ما ازش تعجب کنیم. در پنج سال دور اول حاکمیت طالبا این وضعیت به افغانستان حاکم بود، فقط تفاوتش بود که شاید طالبا قدرت تفلیحاتی و جاسوسی و مخابراتی و سرکوبی را که امروز دارن او وقت کمتر داشتن، و یا کشورهای حامی کمتر داشتن، یا هم زنا و دخترها بیشتر دسترسی به اینترنت و همین جهانی شدن اینا نداشتن که بتونن حداقل یا این صدایشان را بیشتر بشنوانن. بدون شک وضعیت در اون چند سال هم بدتر از امروز بود و امروز هم خیلی تفاوتی با اون زمان نداره، فقط اینکه طالبا وسایل سرکوب بیشتر و پیشرفته تری دارن. این کاملا زنان افغانستان برحق است و من اگر خودم راجع اونا بگذارم، هر صبح که از خواب بیدار میشم برام سوال است که چطوری واقعا ممکن است زنان در شرایط زندگی کنن، چطوری ممکن است، کدام منطقی میتونه قبول کنه که همچو جداسازی جنسیتی را برای آدم ها در کشور اعمال کنه و با او افتخار کنه و بعد فکر کنن که دارن واقعا نظام سیاسی یا نظام اسلامی را تطبیق میکنن با احترام استقامت و توانمندی و تاباوری زنهای افغانستان. آدم باید کلها از سر برداره و احترام کنه. من برم بسیار عجیب است که هنوزم دارن ادامه میتن، هنوزم امیدوار هستن و هنوزم دارن تلاش میکنن.
ممنون بانو سیاس. با توجه به موضوعگیری های مقام های رهبری طالبان، آیا اظهاراتی که مثلا بیشتر شنیدیم که بانو امینه محمد داشت و یا دیگر مقامات سازمان ملل و یا در کل کشورها که اعلامیه صادر میکنن و نگرانی میکنن، با توجه به موضوعگیری های مقام رهبری طالبان، چنین اقداماتی واقعا میتونه که یک امیدواری را ایجاد بکنه که تغییری در وضعیت افغانستان خواهد آمد؟
خب من که خیلی خوشبین نیستم که این ابراز نظرها بتونه موضع‌گیری طالبان رو تغییر بده و فکر نمی کنم که این طالبان می دانن که آنقدر واژهای کلان و بزرگ دریافت کرده میرن و هر روز بار که فشار بیشتر میارن به مردم و به زنها و به دخترها و به کودکا و تمام آدم ها و گروه های مختلف و اقلیت ها داخل افغانستان، اما می بینن که خیلی هم سرشون سخت گرفته نمیشه. مثلا چین باشون رابطه خوب داره، سفارتشون در روسیه باز شد، بن برشون کنسولگری رو تسلیم کرد. میبینن دیگه که اینا کلش به نحو امتیاز دادن به طالبا است و طالبا هم دیگه حساب چندانی از جامعه جهانی یا از کشورهای دیگه نمیبرن، دارن معادن رو غارت میکنن و فروش میرسونن و به لحاظ مالی خودشون رو تامین میکنن. بعد برایشان چی فرق میکنه که 4 تا کشور اروپایی همراهشان رابطه داشته باشه، یعنی و در خلیصان هم نین سفرهای خارجیشان رو میشمارن که مسئولانشان چقدر سفر رفته. بنان من واقعا خوشبین نیستم که بیانیه ها بتانه طالبا رو تغییر بده، چون که خود همین گروه هایی که بیانیه میدن در یک موقعیت موقعیت از زمانی بر طالبا باج بزرگ دادن و طالبا را پذیرفتن و امیدوار بودن بسیار خوشبینانه و ساده لوحانه که طالبا تغییر کرده و طالبای دور اول نیست و فرصت بتن ببینن چی میشه، اما دیدن که خب هر روز که میگذره بدتر شده میره دیگه وضعیت. قرار نیست که یک گروهی که سالهای سال دست به خشونت زده به یک بار بیاید پوست بندازه و گروهی تازه باشن. مثلا اینا بسیار امیدوار بودن که شاید یک چیزی مثل شعره که در سوریا اتفاق افتاد فکر میکردم شاید همچی چیزی به افغانستان باشه که متاسفانه که نیست و این بسیار باور ساده لوها نبود.
ممنون بانو سیاس. همکار ما میگن که تماس بانو نعیمی هم به برنامه برقرار شده. بانو نعیمی صدای مرا دارین آلی؟
بله صدایتان
ندارم. بله به برنامه خوش آمدین. پرسش ما از شما این بود که اظهارات بانو امینه محمد و دیگر مقامات ملل متحد آیا واقعا میتواند که روی بهبود وضعیت زنان در افغانستان تأثیر داشته باشه یا دست کم توجه ها را به وضعیت زنان در افغانستان جلب بکنه؟
سلام حضور شما مهمانان گرامی و شنونده های رادیو آزادی، تشکر زیاد که این از برنامه‌تان دعوت کردیم. از نامش پیدا سالا که در افغانستان حضور دارم.
ببخشید بانو نعیمی، یک صدا هم در بک‌گراند است، اگر شما رادیو یا چیزی دارین اونجا روشن کردین میشه که او خاموش شود که صدا انعکاس نده دوباره.
نه خیلی رادیو نیست، صدا بلند است خاطر.
اگر موقعیت تان تغییر بودین یا اگر تلفن تان در بلنگوست بلنگوش خاموش بکنین شاید بهتر شوه. بله بله آل درست شد. ادامه بدین بفرم. بله بانو نعیمی صدای مرا دارین؟ فکر کنم مشکل تکنیکی داریم، صدای بانو نعیمی را نداریم. خب به هر صورت بانو سیاس بست با شما ادامه میتیم. شما پیشتر هم گفتین که صدور اعلامیه و ابراز نگرانی کارساز نیست. وقتی که این کارساز نیست پس چرا جامعه جهانی و در کل کشورها هیچ اقدامی در راستای بهبود وضعیت در افغانستان انجام نمیتن؟
من نمیگم به طور کل کارساز نیست. من فکر میکنم هر قدر که در مورد افغانستان در سطح بین الملل در سطح مختلف گپ زده شده و با نفع افغانستان است. مثلا نتفرکنت ها مستندسازی میشه، این که افغانستان کلن تراموش نمیشه زیر حادثه های مختلفه که در دور دنیا اتفاق میفته، این خودش موضوع مهم است و موضوعی است که نباید نادیده بگیریمش. این که هنوز هم افغانستان محور گفتگوهاست، هنوز هم در سطح بین الملل مورد توجه و بحث قرار میگیره. اما خب چیزی که من اشاره کردم این بود که طالبان گروهی نیستن که از نهادهای حقوق بشری یا کشورهای دنیا حساب ببرن و برشون خیلی فرق کنه این بیانیه ها. به هیچ کنوانسیونی اینا پابند نیستن، به اعلامیه حقوق بشر پابند نیستن و از چیزی که کنوانسیونا تلاش کردن که افغانستان بیرون شود، قانون اساسی رو لغو کردن که مطابق قانون اساسی ما پابند کنوانسیونا بودیم و به این خاطر است که اعلامیه ها به نظر اینا چیزی خیلی مهمی نیست و برشون تاثیر گذار نیست. اما این که چی اتفاقی بیفته، من فکر میکنم که بیشتر از اینکه ما بریم و همیشه جامعه جهانی را ملامت کنیم کشورهای دیگر که در افغانستان چرا کاری نمیکنن و این چیزی بود که همیشه ما در 20 سال مثلا من خودم که در 20 سال گذشته جوان شدیم و کلان شدیم و معاملات افغانستان دیده می بوده که همیشه کشورهای دیگر ملامت کنیم. اگر در کشور خودمان خوب شد، اگر بد شد، همیشه باید ما منتظر باشیم که اتفاق از بیرون بیفته و هر روزی که گذشته میره به این بیشتر باورمند میشم که البته این کلا نظر شخصی ماست و باور شخصی ماست که هر انقلاب یا هر چیزی که از بیرون تحمیل میشه، خواه این دموکراسی باشه، خواه این حقوق بشر باشه، کارساز نیست. خود مردم افغانستان چقدر آماده همدلی است؟ خود مردم افغانستان چقدر آماده اصول حقوق بشری و اصول دموکراتیک و اصول سکولاریسم است؟ من بر من خودم به عنوان یک شهروند افغانستان اگر یک نسخه داشته باشه که افغانستان بتاره به اون عدالت و آرامش برسه، شاید سکولاریسم باشه. چیزی که من فکر میکنم آنچه که در تمرین روزمره افغانستان اتفاق میفته در سالهای طولانی این بوده که دین را در صدر همه چیز بگذارن، بعدش هر چیز دیگه را حول و حوش دین اینا تنظیم کنن. با ما امروز میبینیم که طالبا از این سو استفاده میکنن و همیشه میگن که اون از زیر نام تطبیق شریعت دارن این مجازات ظالمانه را، این حاکمیت توتالیتر را به مردم تحمیل میکنن و چون مردم هم همیشه عادتشان ای بوده و شیوه زندگیشان ای بوده که دین را به هر چیز برتری بچن و در صدر بگذارن، خب حالا دارن یک گروهیش قبول داره اما گفته که طالبا گروه دینی و اسلامی است و یک حکومت خوشبخت اسلامی را آورده برای ما و یک وزد آمریکایی و وزد غربی است. یه گروه دیگه هم دیگه که خب ساکت هستن و منتظر هستن که ببینیم از بیرون چه اتفاقی میفته. همونطوری که آمریکا و کشورهای جهانی و جامعه جهانی نه به افغانستان، نه به ویتنام، نه به عراق و نه امروز به ونزوئلا صلح نمیارن و نیاوردن، قرار نیست که دوباره بازم به افغانستان صلح بیارن. من فکر میکنم بیشتر خود مردم افغانستان است که باید دست از انتقام گیری و دست از خشونت برداره و بیشتر به امو گفتگو و راه های صلح‌آمیز و نفی انتقام گیری بپردازه و دسترسی به عدالت باید در محور اساسی باشه و پاسخگویی و پاسخگو ساختن هر کسی که در خشونت و جرایم تمام سالهای گذشته دست داشته تا ای که دست به انتقام گیری و دست به خشونت و جنگ بزنیم و فکر کنیم که راه حل هر مسئله جنگ و انتقام گیری است.
ممنون بانو سیاس، همکار ما میگن که تماس بانو نعیمی دوباره برقرار شده است. سلام بانو نعیمی، صدای مرا دارین؟ علی
علیکم سلام. بله صدای تان دارم.
شما که در داخل افغانستان هستین، عملا حضور دارین، تجربه شما از این ممنوعیت ها و محدودیت هایی که طالبا بر زنان و دختران وضع کردن چی است؟ چی میکشین در داخل افغانستان؟
سلام حضور شما، حضور مهمانان گرامی و شنونده های عزیز، تشکر جز که ما در برنامه تان دعوت کردین. ما که در داخل افغانستان هستیم، مدت 5 سال میشه که همه زنان افغانستان مورد خشونت، مورد تهدید، مورد ازدواج های اجباری قرار دارن. اما این زنانی بودن که همیشه صدا بلند کردن زنان افغانستان را قربانی سیاسی نسازن. مثلا اولین بار که زنایی که صدا بلند کردن زنای افغانستان بودن، هیچ مردان در کنارشان حضور نداشت. شما شاهد هستین که در جریان چندین سال ما ازدواج های اجباری زیاد داشتیم در افغانستان. به بهانه های مختلف دختران متعرض و فعالان حقوق زن را در افغانستان زندان میکنن و آنها که وقتی که از زندان بیرون شوند، خانواده هایشان حتی امی طالبایی که در افغانستان هستن، آنها را به قتل میرسانن. مردم افغانستان از ترس، از ظلم، از ستم صدایشان را بیرون نمیکنن، بخصوص در صورتی که زنان افغانستان هم در این شرایط مورد ظلم و ستم قرار دارن. اما مردان افغانستان هم در این شرایطی فعلی در ظلم و ستم طالبان همیشه هستن، چون هر زن افغانستانی حق آزادی دارن. ما در افغانستان حق کار نداریم، حق تحصیل نداریم، حق آزادی نداریم، اما دانشگاه برای زنان بسته هستن.
بانو نعیمی، ما گزارش های مختلف داشتیم که ممنوعیت ها و محدودیت های طالبا باعث افزایش خشونت های خانوادگی هم شده. این موضوع چقدر واقعیت داره شما که اونجا هستین؟
مثلا وقتی که دانشگاه نباشه، تحصیل نباشه، وقتی که ما کار نداشته باشیم، در خانه زیادترین دختران و زنانی که در افغانستان حضور دارن از افسردگی بیشتر و خشونت های فامیلی بیشتر است. ولی ما شاهد هستیم، اما ما شاهد هستیم. اما وقتی که ظلم و ستمی که طالب انجام میده، باز از خشونت های خانوادگی کرده، ظلم و ستم طالب برای زنان بیشتر میباشد.
ممنون بانو نعیمی. بانو سیاس، پیشتر شما گفتین که باید مردم خودشان یک کاری بکنند. به نظر شما مردم چی کاری میتونن انجام بدن تا وضعیت در افغانستان تغییر بکنه؟
واقعا نسخه نمی پیچنم برای مردم داخل افغانستان، چون من خودم در افغانستان زندگی نمی کنم و نسخه پیچنم در شرایطی که هر اعتراضی، هر حرفی و هر انتقادی با سرکوب، با کشتار، با گم شدن و با شکنجه و اینا مردم مواجه میشه، من هیچ نسخه نمی تانم به مردم افغانستان بپیچم. واقعا این به نظر من صلاحیت من و از توان من خیلی دور است. اما چیزی که من خودم شخصا باور دارم اینست که بیشتر ما در افغانستان رواداری داریم در مقابل گروه هایی که توتالیتر هستن، در مقابل گروه هایی که خشن و ستمگر هستن. حالا بیشتر مهمان عزیزی که با من اینجا یادآوری کرد که خب بیشتر شکنجه ها و بیشتر خشونت ها بر زنان واقع میشه، درست است که بر اقلیت ها هم واقع میشه، برای گروه های مختلف جنسی جنسیتی هم اعمال میشه، اما خب امون اپارتاید جنسیتی اگر بخوانیمش، بیشتر این زنان هستن که اکثریت حقوق شان و تقریبا همه حقوقشان محروم هستند. و ما در طی تمامی سالا ندیدیم که خیلی هم امو جامعه کثیر مردها، حالا اگر ما در مورد نیروهای نظامی یا جبهات نظامی ضد طالب گپ نزنیم، یا در مورد یک گروه هایی که آمدن و اعتراض کردن حرف نزنیم، در مورد اثریت گپ بزنیم، ما آن حمایت آنچنانی را از زنان و در مقابل تمام این خشونت هایی که بر زنان در افغانستان اعمال میشه ندیدیم. مثلا یک راننده تاکسی به خودش حق میده که برای یک زن تذکر بده که چادرش را پیشتر بپوشه، یا تذکر بده که محرمش کجاست، در حالی که میتونه مردم محلی یا مردم غیر نظامی یا غیر طالب از همدیگه حمایت کنه و مراقبت کنه. مثلا میتونه که به زنها، اگر مثلا اگر در